بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول مکتب قم استاد موسوی، جلسه 9، 23 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. خب الحمدلله حضرت امام غافلگیر کرد همه رو، یه دفعه گفتش که منشه امتیاز اغراض نیست که ذات قضایی هست. بابا الان تازه ما داشتیم به این نتیجه میرسیدیم که اصلا کلا ذات و ذاتی و ماهیت و وجود و اینا اصلا ولش کنین، شما با اعتباریات طرفی بعد یه تحلیل اجتماعی بکنیم. علمم یه موجودیه در حال تطور در طول تاریخ بشری، کاملا عرفی باش برخورد کن دیگه. با تحلیل فلسفی ذات و نمیدونم من میگه منشأ هر کی بخواد امتیاز علوم رو برگردونه به اغراض، رفته سراغ مرتبه ثانی. اگه اغراض متفاوته بر این بار داره میشه برمیگرده به سمت قضایا. بله قضایا سمت‌های متعددی داره.
چرا ما خب تصمیمی داریم برداشت میکنیم؟ یعنی ما فکر کنیم تو موقع پیشینی علم خب بالاخره این شبه واضح داره، یعنی این یه نفر واضحه، ولی یه دغدغه یه مسئله یه چیزی باعث شده ما وارد این دانش شدیم، مثل دانش ادبیات تو دانش
هر چی.
شما از اونجا برمیسیم شما چیکار بگیم هزار دار رفته که رفته.
خیلی مهمه. بذاری من اینو بگم، کاملا موافقم با شروع شما ولی با پایان موافق نیستم. چرا؟ چون علم رو شما اصلا کلا تعریفش رو میتونی عوض کنی. خیلی نکته مهمیه، دقت کنی. یه علم اصولی ما الان داریم، 60-100 سال دیگه این علم اصول کلا یه چیز دیگه بشه، کلا یه چیز دیگه بشه، نه اینکه اینها توش نباشه ها، الا بر اینه که توش یه چیز دیگه بیاد یا بخشی از این اصلا جدا بشه بشه علم دیگه. امکان این هست یا نه؟ هیچ مشکلی هم اصلا از نظر هستی شناختی ایرادی پدید میاره؟
نه.
بعد اول که اینا جدا نبودن، بعضی از بحثا رو از علم کلام گرفته وارد شده یا واسه توسعه پیدا کرده.
اما یه قبل از اینکه اینقدر قضایای انباشته باشه شما این داره تعریف بشه یا انصاف بشه یا معنی بوده شما میگه آقا نه قضایا هم ببینیم روابط قضایا رو کشف کنیم انگار مثلا از قالب بیرون یهو انداخته.
نکته جالب همینه، اصلا کلا علم یه تکوانی داره، ما هنوز نرفتیم سراغ کتاب عملیه، بعدا به سرخور بحث میریم. روز اول که میبینی یه رساله است، دو تا رساله است، اصلا دانش نیست. بعدا این رساله ها جمع میشه، اصلا کلا دانش ها معمولا هم اینطوریه، حتی تو دیدی کو اینا هم قصه اینطوریه، اصلا یه رساله فلانی داره یه رساله فلانی داره، تک نگاشته هاست، یواش یواش این تک نگاشته ها دور هم جمع میشن و بعدا شکل این تک نگاشته ها آروم آروم یک شاکله کلیه دانشی میگیره به خودش. ببخش من سریع کنم،
ولی آجا اون جوهره اولیت که باعث میشه شما متأخرین هم بگن ما همینیم، ما همین اصول بودیم، یعنی کهنه یه نفس وارد مثل شما
نه
میشی بازم بگی من مثلا فلانی هستم.
مشکل همینه دیگه، شما تفاوت حقایق موجودات حقیقیه رو با موجودات اعتباری باید لحاظ بکنید، اینجا ها متفاوت میشن. درسته که یک سنخ بوده اجمالا، ولی وارد تفاصیل که میشین میگه آه این سنخ امکان این که یک دو جور سنخیت از توش در بیارن هست. و سنخ قضایا مثلا میگه این سنخ قضایا قبلا تو اصول نبود، الان این سنخ قضایا اومده توی علم اصول. حضرت امام میگه منشأ وحدت سنخ قضایاست. یک
سنخ قضایا نباشه شما نمیتونی انتخاب بکنی که اینو من بیارم تو اصول یا نیارم. شما الان نگاه کنید آقا کل چیز جمع شده، حالا ببینید بین اینا روابط چیه. آقا روزی که میخواد این بحث مستقلات بیاد چرا گارد نگرفتن اصولیا بگن
ما نیست؟ درسته تا دیروز یه هدفی داشتی از این علم، امروز ممکنه اون هدف رو تدقیق بکنی، امروز ممکنه توی این علم مثلا اهداف دیگه هم پیگیری بکنی. الان محل بحث از امام اصلا این نکاتی که شما گفتین نیست، محل بحث امام اینه آقا یه غرضی ما داریم، غرض ما به امتیاز علم یا جلسه پیش ما اصلا بحث اون رفت روی نقطه دیگه، الان دعوا یه چیز دیگه است. درسته دوستان؟ دعوا اینه که اگه علم اصولیه و علم اعتباریه شما چرا داریم میگی ما بس علم اصول مطرح کردیم، کل علوم هم از حضرت امام گفت چیه؟ وحدتشون وحدت اعتباریه، حتی فلسفه بس فلسفه رو آورد هیچ خجالت هم نکشید از اینکه بگه اون فلسفه اصلا موضوعش هم وجود نیست. بعد از اونم اومدیم تو قضایای فقهی و اصولی که اصلا دنیای اعتباریات علم اصول و فقه یه توضیحیشون داد، مثلا کلا عالم اعتبار کجاست و چه شکلیه و خارج از عالم وجود و خارج از عالم وجود نیست، که گفت داخل عالم وجود ذهنه. بعدش اومد سراغ این نکته که خب شما اون اولش گفتی اصلا کلا آقا شما در مورد موجودات اعتباری دارین شما اشتباه میکنین که تصورات حقیقی ازش دارین و دنبال عوارض ذاتیه اید و الی ما شاء الله چیزای دیگه. الان بعد دوباره خود از تمام داره میگه منشه امتیاز قغراز نیست. اشاره کردیم اول بحث که ایشون میگه ان کل علم عبارت عن عده قضايا مرتبطه تجمعها خصوصیه، یک تجمعها این خصوصیتی که بها یترتب علیها غرض واحد و فائده واحده بالوحده الصنفیه، این غرض واحد فائده واحد از کجا آغاز میشه؟ از اون خصوصیتی که تو این عده قضايا هست. این خصوصیت باعث میشه این علوم از هم دیگه ممتاز بشن، یکم نزدیک میشه به اون نگاه دوباره فلسفی که میخواد دانشا رو از هم جدا. فقط هم عزت امام یا آقا شما اول بفهم که داری در مورد این موجود اعتباری صحبت میکنی، اما وجودات اعتباری وجودات کشککی نیست.
موجود اعتباری رو من به خاطر یک قرضی اومدم اعتبار کردم، من فاعل مرید سام، بعد میگی که این خودش
ذاتی
یاد از اون قرضه. خب من فقط اون قرضه
اینا اصلا شما اعتبار کننده نیستی. میدیم که رو اصلا موجودات اعتباریه یک موجوداتی هستند که زائیده یک عالمه، یک عالم به تعبیر دقیق‌تر مجموعه از انضباط ها باعث میشه اعتبار خلق بشه. لذا ایشون تو بحث وضع اصلا کلن این که من یه اعتباری رو کردم و کلن میخواد چی؟ یه رو سوال اصلا کلن میگه من
اقلا میخواد فرجش کنی؟
آها
اقلا نیست؟
آها
وجود اعتباری
این موجوده اگه
بگیم خبه هم یعنی اشتباه نگیری باره خلق متناسب با این دیگه
بله، خلق یک موجود اعتباری. خب این خلق موجود اعتباری مساوی با خلق یک موجود ذهنی
نیست.
آفرین. خب خلق موجود اعتباری چه ویژگی‌هایی داره؟ پی یک پدیده کی اعتبار پیدا میکنه؟ کی یک جعل معتبره؟ جعل معتبر یعنی چی؟ معتبر یعنی اعتبار شده. کی اعتبار؟ یه اعتباری پدید میاد. خیلی مهمی، سوال خیلی سختی ها. کی به عبارت دیگه سوال شما اینه موجودات اعتباری کی به وجود میاین؟ میگی به جعل جائل به وجود. جائل کیست؟ منم. آقا اصلا از دادم هم میگم این کسی که اینجوری باز موجودات اعتباری رو داره تصور میکنه اصلا کلا نفهمیدم موجوده تو موجوده یک موجود قدرتمند مقتدره به اقتدارش از یه جای دیگه، چون این وجود با اقتداراتش باید بفهمی. من همجوری کشکوی من گفتم آقا این درخت اون یکی هم چیز اعتبار کردم، اعتبار کردم این درخت بشه فردا این بشه مثلا تراکتور، برو حالت خود من میگیرم میبرم کجا دیوونه خونه. اگه خیلی جدی باشم واقعا بگم من اعتبار کردم چی داریم که من اجازه ندارم اعتبار کنم، چطور کلا کجایی حالش خوش نیست این مشکله.
اغراض اصالت داره، یکی بره اغراض اغرمند هر کی با انا کار ندارم، معلومه که اقلا یعنی انسان‌ها جامعه هر کدوم هر رو باید نمارد بشه، این داره یک موجودی این جلد جائله. اون این
به خاطر
اغراضی داره این
کارو
میکنه.
بعد
ما شما غرض رو
میبرید
کلا
بیرون. اجازه بدید من یه نکته دیگه بگم. شما به خاطر غرضتون
این رفت به اون غرض
بخاطر دارین میرین سراغ بحث اصلی، ولی امام الان نمیخواد بره، من میخواد بره وارد بحث وضع بشه. اینا یواش یواش شما رو وارد بحث اصلی بکنه. اما دیگه چون شما پرسیدین منم باید برم تو اصل بحث. شما برای غرضتون بلند میشین میرین چیکار میکنین؟ ساختمون رو میسازین. آیا این ساختمون مساوی با غرضتونه؟ من خواستم یه غرضی داشتم، برای این غرض یک پدیده ساختم به اسم یک خانه ویلایی، یک آپارتمان 10 طبقه، یک کارخانه تولید سیمان. آیا این فوت پدیده ای که تو خارج ساخته شد خانه یا خانه داری مساوی هم هم قرضه؟ نه، قرض یک فایده ایست که مترتب بر اینه. به عبارت دیگه قرض باعث شد که یه عالم این موجوده، این موجود چیه؟ حقیقیه، درسته؟ شما اهل اینها به واسطه قرض موجودات چی داریم؟ اعتباری. حالا شما میگه اعتبار که اینجا یه ماده میخواد که شما یک صورت بهش میدی، به واسطه چی صورت میدی؟ قرض. قرض شما میاد چیکار میکنه؟ قرض شما میاد یک صورت ذهنیه خلق میکنه، شما این صورت ذهنیه رو میاد به واسطه ارادت تبدیل میکنه به یک صورت، درسته؟ صورت ذهنی رو تبدیل میکنی به واسطه اراده به یک صورت خارجی، ولی باید مواد اجازه بده. یعنی چی؟ یعنی این مساله اینا باید هر چیز باید تو تخیلات هم خیلی چیز هم ممکنه درست بکنم. یا خونه دو آسمون نمیشه، خونه فونداسیون باید 30 طبقه 40 طبقه برم بدون اینکه فونداسیون میدونه، نه باید بکنی فونداسیون درست بکنی. یعنی عالم قواعدی داره، دقت می‌کنید عرض بنده رو. شما توی این عالم دنیا و با قواعد عالم دنیا باید این ساختمون رو بسازی با مصالح عالم دنیا. یعنی ساختمون ساختن هر چی تو تخیلاتت بود نیست، آجر داره، آجر داره پول می‌خواد، آدم باید بیاد، کارگر باید بگیری، نندنگی چقدره؟ دقت کردید؟ من یه عالم ذهنی تصور دارم، پس کن فیکو خون ماشه اون خدا، تازه خدا هم کن نمیخواد بگه، من باید بیام تو این دنیا، تازه خود خدا هم اول لاینجر الامور به غیر اسباب خواست نگاه میکنه، یه خب این گچ میخواد، گچ رو باید من بیارم، این باید من بیارم، هزینهش اینقدر، آی مهندس بیار ساختمون خیر بکش بیار ساختمون، آقا این ساختمون ما 2 سال طول معدل میکنه تا ببریش هوا، با کلی امکانات و خیلی حجم زیاد برنامه‌ریزی و حجم زیادی از شبکه انسانی و تولیدات مختلفه و دانش‌های متراکم و ظرفیت‌های انسانی و غیره که میان کنار هم دیگه میشه این ساختمون، میشه آپارتمان، میشه کارخونه. بله، اما سوال اصلی اینه، اون چیزی که از درون من منو برد سمت این خلق چیه؟ انگیزه درونی من چیه؟ قرضم. قرض چیه؟ قرض اومد برای من یه صورتی درست کرد، من دارم میرم به سمت این چیز، این صورتی که از تو قرض من به واسطه قرضم درست شده رو اینو محقق کنم توی خارج. یعنی از نظر خارجی، حالا نگاه کن اینا از نظر داخلی من بود، من شوق دارم این عالم این پدیده مساوی با شوق منه، نه من میخوام برم لذت ببرم، پس این پدیده مساوی با آسایش و آرامش منه، نه این فایده مترتبه بر چیه؟ این موجود خارجی است که این فایده مترتبه بر این که ترتب داره بر این منو وادار به حرکت کرد. خب حالا بیام تو موجودات اعتباری، یه عده میگن موجودات اعتباری ماده نداره که، درسته؟ صورت نداره که، چون اصلا ماهیت نداره، اصلا وجود هم نداره. وجود چیه؟ نمیگه من اعتبار دیگه، اعتبار یه قرضه، کلا همین قرض داره، هیچ چیز دیگه نیست غیر از قرض، یه چیز دیگه برای قرض بذار تو کار میکنه. آها این تفسیری که بعضی دارن القا میکنن که میخوام بگم مکتب قوم هم همینو میخواد بگه. مکتب قوم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اعتباریاتی قرض دیگه میخواد بیاد کاری بکنه دیگه، شما برای چی اینقدر لفت و لیست تحلیلی و فلسفی برایش ذات در نظر میگیری، برایش ماهیت در نظر میگیری؟ اینا نداره.
خب فردا شما با یه چیز اعتبار دیگه به قرض میرسی، اینا ول میکنی یه طور دیگه.
اصلا اینطور نیست که با یه اعتبار دیگه به همین راحتی، مثل این میمونه که شما تا دیروز با آهن میساختی، امروز میری فردا میری با چی میسازی؟ با بتون میسازی. تا دیروز اصلا آهن نداشتی، با چی میزدی این زر سقف تو؟ چوب. اصلا ساخت دیوارو میساختی با سنگ، چوب میداختی. نکته اینه، این نیست که مواد تو تغییر میدی یا حتی اون ابزار آسایش خودت. اصلا میگی من چقدر دیوونه بودم، دنبال خونه ساختن بودم، اجاره نشینی، خوشنشینی. هر چی بگی اصلا افکار تو عوض میشه، چارچوبای تصمیم میگیری تغییر میکنه. تو عالم ماده هم همینه دوستان، یا کنیم دنیای اغراض انسانی من الان فقط اینو میخوام بگم آقا از نقطه غرض تا نقطه فعل شما یه چیزی این وسط وجود داره به اسم اقتضاعات و قوانین عالم ماده. این قوانین عالم ماده هر جوری به شما اجازه نمیده هر چیزی رو به هر شکلی خلق بکنی. قوانین عالم اعتبار هم اجازه بهت نمیده هر چیزی رو به هر شکلی که دلت میخواد اعتبار بکنی. اصل داستان اینه، ما به دنبال کشف این کشف قوانین عالم اعتباری بذارید من میخوام عالم اعتبار رو به کار نبرم چون مخالفم باش و از اون چرا مخالفم به خاطر اون بیان از امام که این عالم اعتبار عالم دیگه نیست، همین عالم ما کشف قوانین حاکم و خلق موجودات اعتباری. آقا این قوانین ما الان تو دنیای این کشف کما این که تو دنیای فیزیک دنبال کشف میشی، تو دنیای مهندسی عمران دنبال کشف اون قوانین دیگه، تو بس اقتصادش هم دنبال کشف این من چجوری نقدینگی میتونم جور بکنم برای ساختن این خونه، چطوری میتونم کارگر ارزون، چجوری کارگر رو مدیریت کنم خیلی ارزون در بیاد، چطوری اینا دیگه اینا دانشو دیگه برای همینا ملت میان دانش خلق میکنن. قوانینه، کشف قوانینه، عالم اعتبار هم قوانین داره. شما میخوای کشف قوانین عالم اعتبار بکنید دوستان، عالم اعتبار بی قانون، عالم بی قانونی نیست، قوانین داره، انضباط داره و تو علم اصول به دنبال این قوانین و این انضباط هایی.
رابطه
همون رابطه ای که بین موجودات حقیقیه شبیهش رو کل حقیقیه تو موجودات اعتباری شما بگیم، غرض فایده رو میسازه و مترتب میکنه بر چی؟ بر اون موجود اعتباری، یعنی موجود اعتباری هست یه غرضی رو افاده میکنه. همه خلاقیت ها یک نتیجه واحد دارن، فایده ای رو برای انسان میسازه. همونطور که شما هر جور خونه ای نمیتونی بسازی، هر جور اعتباری رو هم نمیتونی، اصلا دست شما نیست مگه؟ و شما میتونین قوانین عالم اعتبار رو بسازین. مثلا بگذاریم از اینکه کلا تفاوت این با خونه ساختن اینه، شما تو خونه خودت میتونی بری خونه رو بسازی با یه دستگاهی، ولی تو اعتبار اینطوری نیست که شما هر جور دلت بخواد بتونی اعتبار بکنی. مثلا اعتبار خیلی پدیده سخت و دشواریه. من اعتبار میکنم فلانی کافه، چیکاری اعتبار میکنی؟ تو اصلا کاری نیستی، اعتبار اصلا یه دست توه. ما فتووتی ها اعتبار میکنیم که مثلا کلا فلانی ها آدم های کذا، تو چه کاری که مثلا همچه اعتبار رو میکنیم؟ حق این اعتبار رو نداریم، کی به تو این جایگاه رو داده؟
هر اعتباری که بکه سوار بر یک سری
این داره یه سوال دیگه است. من دارم در مورد یه چیز دیگه، این که کلن موجودات اعتباری چه مناسبات هایی با موجودات حقیقی دارن و چه مناسبات هایی با عالم طبیعت دارن یا عوالم دیگه، عالم عقل و اینها با موجودات حقیقی این عوالم، یه سواله. یه سوال دیگه اینه که این موجودات چه نسبتی رو با غرض دارن، آیا مساوی خود غرضن؟ غیر غرض دیگه چیز دیگه ای نیست. بعضی از تقدیرها اینقدر ساده شما رو میبره سراغ این که موجود اعتباری مساوی با غرضه، غرض یه چیزی که یه چیزی رو خلق می‌کنه، تابع غرضه، همه مخلوقات تابع غرضن. شما غرض در چی باشه یه چیزی، ولی سوال اینه هر چی غرضت باشه میتونی همون رو پدید بیاری؟ نه،
مخلوق رو در نظر نمیگیرم،
معتبر اقتضاعات خلق رو در نظر نمیگیرم، خلق کردن
معتبر چی میگیرم؟
اون پدیده اعتبار شده،
چون هدف که چون هدف که بیرون اونش
عملا نمیخوام وجودی رو در نظر، وجود اعتباری رو کلا وجود میدونم. اون کسی که اینجوری داره تصویر میکنه، البته واقعیتش اینه که هیچ تصور فلسفی نداره. خود
دستگاهی که ما تا الان داشتیم الان صدرا هم نمیفهمیم، ما تا الان گفتیم جنس و فست و اینا، بعد میاد میگه وجود، میگم جنس داره، میگم فست داره، میگم اونم
بعد میگه آره داره تازه
میگه آره. ولی خب نمیدونم، یعنی واقعا دستگاه منطقی ما آماده پشتیبانی از صدرا نیست، بعد مثلا این که دیگه هیچ چیزی.
خب ما بالاخره بیا کنید چرا من نیومدم بگم جنس و فصل یه راست منم گفتم ماده و صورت، چون ماده و صورت راحت‌تر میشه ادبیات وجودی
ذات که میگی سری میره توی فضای
ماده و صورت خیلی ساده تر میشه، چون ماده و صورت شما هم صورت رو میتونید خوب تحلیل بکنید، هم ماده رو، و تحلیل وجودی کشش تحلیل وجودی رو بیشتر داره تا ادبیات نوع و فصل و جنس. بیدونید که این دوتا تفاوت نوع و جنس با ماده و صورت چیه؟ جنس و فصل
با ماده و صورت
فرقش چیه؟
ماده و صورت
این نسبت با وجود گرفته، یعنی شما ماهیت موجوده رو اینجا دارید دیگه، مورد بحث و تحلیل قرار میدید، یعنی از یک بر اساس یک چارچوب تحلیلی دارید پدیده تحقق یا فدرال و خارج رو دارید مورد مطالعه قرار. اونجا نه، جنس و فصل اصلا کلا انگار تو عوالم ماورایی. خب حالا حالا من الان کلن اصل یا کنیم، ما الان اصل عالم اعتبار من دارم اثبات میکنم، الان موجودات اعتباری رو هنوز باور، تا قبل از این ما میخواستم بگیم آقای موسولی فکرهای بی خود دارم میکنم، آقای نجفی فلسفه منصفه، آقا موجود اعتباری که دیگه فلسفه مورچه چیه که کل پاچه شوشه، تعلیم فلسفی دیگه نداره، ذات نداره، اصلا تو نداره، هیچ چی نداره، همش همین اعتبار رو ما هم اعتبار میکنیم. الان داریم میگه او چی داری میگه، موجود اعتباری قدرت داره، وجود داره، ذات داره، سنخ داره، ماده داره، صورت داره. نه ماده داره، کل ماده هست، صورت داره، کل صورت داره، ماهیت داره، کل ماهیت، ماهیت البته میتونیم بگیم داره، ولی یک ماهیت اعتباری، یک صورت اعتباری، یک ماده اعتباری دوباره.
پس حکمت عملی اومد نه نبود رو بحث کرده باشیم.
خب هنوز بحث نیاز به اعتباریات جز اون حوزه هایی که یک رگ و ریشه هایی توی
اصول فلسفه بالاخره شما حکمت عملی باید نهایت
دیگه در ولی تو حکمت عملی ما مباشرتا وارد قضايا میشیم، یعنی میریم دنبال این که سعادت، تحلیل سعادت، چگونگی رسیدن به سعادت. حکمت عملی اصلا هویت عقل عملی رو مورد محور خودش قرار میده برای امتداد، نمیاد از عقل نظری و چیستی گزارهای عقل عملی بحثش شروع بکنه، بحث آجا یزدان پناه، بحث علامه، اینا برای اینه که از حکمت نظری شما برسید به حکمت عملی. بله بله
خود زیادی که
به موضوع داشتیم تاثیر نبوده. بله ولی نگاه کنی شما الان میدونید در مورد چه موضوعات پیچیده‌ای دارین حرف می‌زنید، حواستون نگه که یکم سرتون بالا بیاره ببینید چقدر ارتفاع گرفتین، یه ارتفاع گرفتین خیلی زیاد. آن یعنی الان شما دارید در مورد یه موضوعی صحبت می‌کنی که خیلی فراتر از عقول بشریت فعلیه، توقع زیاد نباید داشته باشین.
پادشاهی که اصولیون میذارن مثل بحث وضع و اینا که به خیلی ارتباط داره، این واقعا اونا لمی که بحث نمی کنند اصلا، این دیگه هم بحث میکنند بحث رو، خب یعنی علاقه اینجا هم قبول نداشتن اینی بحث میکنند.
بله
من میگم اینجا واقعا اونا گیر اینه که چون این پدیده رو از لمی بحث نکرده نفهمیده، یا تو همین اینی بودش که زده اشتباهه،
همین این میاد اینی بحث میکنه، یعنی شما نگاه میکنیم یه جناب ممنون آینی تحلیل میکنه وضع و وضع و انواع و وضع و اینا، و چون تحلیل داره میکنه خب چارچوب سوال اصلی که شما باید بپرسی اینه که تحلیلش کنه، خدا خیلی بوده اصلا کلا علم و تحلیل، ولی چارچوب تحلیلی تو به من عرضه کنه
نمیتونه. اصول خب وقتی میگه کلا اصول پدیده‌ای که عقلانیه، این از همون اول بودشی که میزنه این بودشه،
اون بچه عقلانیه، اون چشم دومه، چشم دومه من کارکردگرایی و کارکردگرایی رو قبول دارم، آخرش علم اصول یا علم چیه عالیه، باید تکلیف خودش رو معلوم کنه چجوری میخواد این گزاره رو تحلیل بکنه، بیاد چشم دومت هم درک هم کارکردگرایانه داره، هم کارکرد، هم درک مباشر داره، درک مباشر عرض کردم درک چیه؟ شهودیه. شما همین الان شهود میکنی به عنوان یه آدم موجود توی عرف، مباشرتا شهود میکنی، خب همون نکته اینه، این شهود مباشری که از چون خود جزء عرفی مثلا درونیابی میکنم یا ارتکاز رو در نظر بگی تبادر فلان و همان شما میفهمی این واژه چه معنایی داره، حتی باید تو اون عرف باشی. اما یه بار دیگه شروع میکنه به تحلیل کردن، حالا چرا اینجوریه؟ خب مگه بعد شروع میکنی به تحلیل کردن از چه مبادی، برش هایی که میزنی، چون سوالاتی برات پدید اومده که این سوالاتو با درونیابی دیگه نمیتونی پاسخ بدی.
خب یه فرقش اونجا شاید اینا یه نظریه مستحکم بسازه خب، ولی توی اون روشی که من اتخاذ میکنم جوابمو که داده میده دیگه،
نه جواب نمیده دیگه، دعوا شد آخرش.
خب حالا مثلا ما تو اون بحثی که هر دو سال سم میکردیم اونجایی که مثلا میرفت تو استصحاب و اینا اونجا خیلی دعوا میشد، چون میخواد قاعده کلی از پایین کار بیاره پایین،
یعنی میره طرف وقتی میره بالا داره یه جایی میره که اصلا پایین که بیاد دیگه رو زمین نمیفته، مثلا دریا افتاده، حالا مثلا دریا داره دستو پا میزنه، من چیکار کنم بابا؟ تو اصلا کلا نباید اونوری بالا میرفتی، ولی رفته بالا دیگه، میگه آقا خب بار خورد رفتم.
ولی خب تو دایره استثارات استاد که کامل میدونه اونجا بحث
میدونه اینی دیگه استثارات اینیه،
استثاراتی که از اون مرس داریم اینه، یعنی اون وضع اونقدر دوش اثری واقعا نداره، نهایتا میخواد دلالت امر و نهی و اینا رو بحث بکنه، اینجا دیگه این نهایتا زیر ساخت برای ما میسازه،
بله.
یعنی که واقعا تحلیلمون نسبت به همین استثاری که میکنه
خب نیا کنیم نکت مشکل کجا هست؟ مشکل اونجایی نیستش که متن به شکل واضحی باید حرف داره حرف میزنه، مشکل اونجایی که متن ابهام داره، مشکل فن اینه که 5 تا متن داری با 5 جور وابویه کردنه، مشکل چارچوب های تحلیلیه که توی یه سری متون یه چیز داره میگه و اگه اون قواعده بخوای در نظر بگیری اینجا باید تحلیل دیگه کاملا مخالف انتظار اولیه بکنی. بعد اینجا باید ببینی این لفظ چقدر تحمل میکنه تا به اینو داره که همچین، یعنی با اون چیزی که متکلم بوده توی همین افق معنایی اومده این حرفو زده و اینو میشه این تحمیل نمیشه به این مد یا تحمیل میشه اون، چون بالاخره شما موقعی که یه وقت هستش کلا میخوای ببینی این جمله چه معنا میده، یه وقت میخوای بری تو معنا دیگه، عالم اعتبار عالم چیه؟ اون معانیه، یه عالم لفظ ما داریم یه عالم اعتبار لفظیه داریم که این لفظ چه معنایی رو تعامل میکنه چه معنایی رو تعامل نمونه، اینا میشه بخش اول کتاب کفایه جلد اول، تو همینجاش هم کلی دعوا داریم، چون مثلا امر و نهی یه دفعه میری تو معنا دیگه، چون میبینی استظهار کردن همانا و ورود در حوزه تحلیلی معنا همان، ولی وقتی میای تو لایه دوم و نسبت سنجی های متعدد میکنی با قواعد متنوع این محیط دیگه، اینجا باید بدونی این قاعده کجاست، ارزشش چقدره، اصلا این قاعده معتبره، کی با این قاعده اصلا معداشیه، یعنی چی بعد قاعده، اصلا قاعده یعنی تو عالم اعتبارات یعنی همون قوانین، یه قوانینی حاکمه، ولی کی گفت این قانون حاکمه، کی گفت قانون استصحاب حاکمه، استصحاب اصلا یعنی چی، استصحاب یعنی توی عالم حقیقت یه پدیده اگه یه جوری بود تو آخرش همینه، کی گفته عالم طبیعت و تغییر و تحولاته، چند روز دیگه بهاره، چند روز دیگه بهاره، پاییزه، بعد جمع زمستونه، اصلا کلا خیلی چیزا تغییر میکنه، همه چی در حال تغییره، شما همین الان یک دونه دوچرخه بذار تو خیابون موتور دو بذار قفلم نکن، استصحاب میکنی مگه میتونی بکنی؟ خب استصحاب یه امر روانشناختیه، یعنی آدمیزاد وقتی که این چیزی رو میبینه اونس داره با این اصلا، خب دیگه شما وارد تحلیل چی شدی؟ یه تحلیلی از عالم حقیقت وارد عالم انسانی شدی، اصلا استصحاب این نیست، یه چیز دیگه است، اون مهمه، چون اگه این استصحاب معداش یعنی مشیر به چیه، مشیر به کدوم قاعده است، بعد تکلیف تو رو با بقیه احکام معلوم می‌کنه، همینجور داری استصحاب میکنه.
حاجا چارچوبا و روش شناسی اینا که داخل خود علم خیلی طبیعی اینا ارتکازی شکل میگیره، مگر اینکه یه عقل واقعا دوم بیاد اینا رو بشنه بیرون جمع بکنه، الان علم اصول یه عقل ارتکازی
نه بیش از اینه، یعنی عقل
داخلش بحث نمیمونه، اساسا اون داره میکشه بیرون، یعنی اینجوری عمیق نظر کردن به این پدیده یه کار فلسفی دیگه، کار اصولی نیست.
اتفاق عجیبی که افتاده بعد از جناب شیخ انصاری اینه که اتفاقا از این بحث زیاد شده توی علم اصول، اصلا کلن توی علم اصول همه این چیزه که شما میگه فلسفه اصوله، اصلا کلن در حال اینجور بحث کردن، اصلا علم اصول و نجم همش اینجور بحث هست، نه نکته اصلی اینه که شما کی یک فلسفه یک علم رو بیرون اون علم میبرید؟ وقتی که اون علم تحمل حضور اون محتوا رو نداشته، محتوا رو نداشته باشه. دعوای تعریف هم همین بود.
منفجر گرده، یعنی انگار یه اصول فرعی شده. ببین شما چرا فرعی شد؟ برای شما هم فرد از این دست
آقا علم فرعی بشه چه اشکالی داره؟ خیلی خوبم هست. مشکل سری چاقیه چیه؟ که همه چربیه. ولی هیکل درشت بشه زور زیاد میشه. علم اصول تو اگه کی از علم اصول قدرت من بدش میاد؟ ما الان متدولوژیمون اگه درست بود الان فر تو فر به این دستگاه خواسته هامون رو میدادیم، از اون ور دیگه هم تکلیف ما رو با حکومت و با غیر حکومت به همه چی معلوم میکرد. علم اصولت ناتوانه، هیکل درشت بیورده تو حرکت کردن. این هیکلش ریز و پیزه تر بود الان تمام هر گاهی این آقایون مخالف فر بشدن میگه این اگه ریز تر بود تیز و گز بود میدوید میرد این مرحوم هم مثل این بچه های نوجوانی که میگه تو با همچین میزنه دیریج میکنه میزنه بالاخره توی دروازه. ولی یا کن اون اصولی که این چاخ کرده چی به چی نگاه میکنه میگه من که دنبال یه بچه کله خر نیستم که اینو برداره بود و بره ببینه، من یه آدم دارای یک نگاه راهبردی میخوام بسازم با این نگاه های نافذ و یک فهم عمیق و حکیمانه. بستر شریعت الهیه است، بستر یه موجود فلفلی که نیستش که سبک باشه بزنه بره مثلا بگی دمش گرم، نه این نیست. خب حالا چاقش کردی بادش کردی اشکال نداره، میگه بادش رو خالی کن. امام میگه اول از همه بده این چاق کردن تو غلطه، بذار بادش رو یکم خالی کنم معلوم میشه هیچ خبری نیست. اینا بحثای بارد و حرفای بیخود و خب بعدی که قشنگ بادش رو خالی کرده میگه حالا نگاه کن گوشت گرفتن ساده نیست، باید گوشت بگیره، عضله باید بشه، کراتین مراتین هم مشکل حل نمیکنه، یک مسئله حقیقی فلسفیه. مثل مرد بیا بحث فلسفی کن، علم اصول تو فلسفی بشود اشکالی ندارد، ولی اون ورش نصفش فلسفه است. این آخه یه دانش عجیبیه، نصفش فلسفه است نصفش چیه؟ نه نصف اصول نیمی از مباحثش ماهیت فلسفی داره، نیمی از مباحثش ماهیت درونیابی شهودی عرف داره. شهود عرف باید بکنه، این شهود عرفیه باید ملازم اون تحلیله. مثالش هم زدم دیگه، گفتم مثل توی علم ریاضیات میمونه، شما یه دفعه دو تا فرمول می‌ذارید دیگه ربطی در حال حل کردن مسئله نیست، سه صفحه همون تو داری سیاه می‌کنی بدونی که ببینید اصلا درمون در مورد چی آخرش دیگه اون عدد مهمه که جوابه داش چیکار می‌کردی؟ من نمی‌دونم، من می‌دونم این فرمول رو شروع بکنم آخرش به نتیجه میرسه، نه اینطوری نیست. بعد چشم قشنگ بفهمی الان داری چه جوری استدلال کجایی؟ خب الان یه حرفی داری می‌زنی یعنی چی؟ هی درونیابی بکنی. خب این حرفی دارم می‌زنم الان یعنی چی؟ معنای ارتکازات عرفیش چیه؟ این تحلیلی که دارم میکنم من به توالیش حاضرم پای بند بشم و بس غلطه. ولی اون که توی چارچوب فلسفیش مستحکم باشه خیالش جمعه که آه نه از همون اول نگاهش نافذ و تیزه، با براحتی بحث میکنه. بحث های اصولی ما عمدتاً شده بحث های جدلی، درسته یا نه؟ حالا اونایی که اصول خوب خوندن راحت‌تر می‌تونن
اینو بکنن. اگر بگیم که یه نوعش اینه که فهم عرف باشه، خب باید جدلی بحث کنیم. جدل به همون معنای منطقیش که مشهورات و مسلمات رو برداریم بذاریم ماده، نمی‌تونیم که بیام جدلیات رو بذاریم برای اصول. بس باید جدلی بحث کرد. پس این ایرادی نیست به اصول. کما اگر هم ایراد من می‌تونم به فلسفه‌تونم بیارم بگم شما خودتون اصالت رو آخرش نفهمیدین به وجود بود یا ماهیت، یکیتون میگه این بدی بودیم.
بله
یعنی این اشکال رو به علم گرفتن اشکال چیزی نیست، اشکال مستقری نیست. نکته اینجاست که امام خمینی ما باید ببینیم با این تعریفی که الان دارن ارائه میدن آیا تغییری هم تو اصولش اتفاق میفته یا اینجا الان دارن یک کار مثلا حوالی اصول ما داریم یه تحقیقی میکنیم، چون تو تبدیلش که تغییر نکرده. تو روش باید ببینیم که ظاهرا با این تحصیل معنی که شما کردید نجفی ها من رو گفتن دیگه.
بله
اصلا توی تحلیل که امام
یه انتر
بایدار تاریخ بورد نه باید این نه باید تو دستش بزنی اصلا چرا؟ دست زدن مدبین و لسنانی
آقا
من اومدم کلا
یه اصول
جدید رو باید اینجا شما نمیتونی الان نگاه کنی تو بحث دوم امام داره یه چیز دیگه میگه، میگه نگاه کن دلیل هم که یه پدیده تاریخیه، ولی شما هر چیز دلت خواست نمیتونی بیا این پدیده رو عوض کنی. اگه تو امام خمینی باش 20 سال استاد فلسفه بودی باش، بعد بیای توی همین جامعه علمی بر اساس همین قواعد موجود خاک این علمو می‌خوری، دو قدم ده قدم سه قدم می‌بری جلو.
انتظار خیلی
شما نه انتظار خیلی خاص هم میتونه داشته باشی، اما نگاه کنید یه اصول عند الله داریم. آقا اصول باید مثلا یه قرآن ما داریم میگیم آقا این چه فقهیه، قرآن نگاه کن زنده با تراوت عقلانی منسجم کارآمد، چی فقه درست کردیم مثلا همه چیز دار در و داغون کردیم. آقا جون من قبول دارم فقه قرآن نیست، قرآن قرآنه، فقه فقهه، ولی فقه یک دانش بشریه، اون یه متن الهیه. تو ارزشی برای دانش فقه قائل یا نه؟ اول از همه تقدس من اصلا کلا گذاشتم، کی گفته علم فقه مقدسه؟ علم فقه تقدسش به اندازه ای که بتونه مقدسات شرعی رو بخونه و به همون اندازه مقدسه، البته اینا بگم به همون اندازه مقدسه در مقابل همه تورات نفس اماره که شما دارید میگه. اما همین علم فقهی که ما داریم، همین علم فقه یه علم بشری، خیلی فرق داره با قرآن. قیمت داره یا نه؟ خیلی، از همه حرف بی خود شما قیمتش بالاتر. خیلی همین دانش، همین دانش بشری محدود داره، محدودیت های انسانی یه مبدعی داشته سنی آمده یه عربی زدن چی؟ همین فلسفه این که پدر سوخته های یونانی آمدن درست کردن، حرف های بی خود و با خود توش قرقاتی بوده، بعد یه آدم علاف آمدن روش وقت گذاشتن یه دکونی درست بکنن جلو دکون اهل بیت و بعدش هم آقا همین من دارم نرمون همین صحبت بکنم که گفتی چیز بی ارزشه، خیلی هم با ارزشه، از خیلی حرف های بی خود شما با ارزش داره. من پدیده به اسم علم و رسمیت میشناسم بابا، چیزی به اسم دانش بشریه من قبول دارم، بشری بودنشو قبول دارم، محدودیتشو قبول دارم و حتی بهش نگاه هم میکنم میگم فلسفه اون چیزی که میخوام نیست، ولی آدم عاقل تو این خونه رو ارزشش نمیفهمی، این خونه همین چیزیه که تو میخوای، نه ولی میگه خونه است بابا، آدم دیوونه میتونه بگه این خونه هیچ چیزی نیست، خونه از یه طبقه میری روش میسازی، پول داری آفرین، یه برو یه خونه دیگه بگیر از زیر ساخت فونداسیونش عوض کن، و اینم بدون 10 سال دیگه یه عده دیگه چی میان خراب کردن چیزی رو درست کنن اگه عرضه داشته باشن، وگرنه همین خونه رو یه دو تا در دیوار و پنجرهش و مدلش عوض میکنن، دماشو عوض میکنن، دیوار داخلیشو جابجا میکنن، که عمدتا این آدم عاقل به این راحتی نمیاد بزنه خراب کنه از زیر. حالا مسئله اینه، بله دانش یه پدیده کاملا اجتماعیه، تو جامعه علمی شکل گرفته، محدودیت بشری هم داره، ولی این پدیده یه وجود خارجی داره یا نداره؟ میگه یک وجود اعتباری خارجی داره، این وجود اعتباری خارجی سنخیت قضایه چطوریه؟ میگه قضایه این پدیده تشتتشون کاملا با یک سنخیت ذاتی هم بند میشه، ولی این ذاتی که داریم میگیم ذات خارجی، امام بعد از این که گفت عالم اعتبار، حالا میگه من برای عالم اعتبارم میتونم ذات و سنخ درست بکنم، ذات و سنخ سنخ ای نو درسته، ذات جوهر، شما میگه جواهر داریم، اعراض داریم، شما همون چند لحظه قبل هم بنده خدا گفت از عوارض ذاتی فیوز بروندیم، چی عوارض ذاتی؟ اصلا کلن عارض چیه؟ معروض چیه؟ حرفای خونکی که داریم میزنیم الان خودتون داریم میگین ذات و سنخ و میگه من بعد دیگه گفتم عالم اعتبار، حالا میخوام تو عالم اعتبار در مورد ذات و سنخ و این چیزا صحبت کز ذاته، کز سنخ الحقیقی هست، یک ذاتی هست غیر از این ذات موجودات حقیقی که شما دارید میگین، ولی نزدیکه، قضایایی هست کل حقیقیه، مثل قضایای حقیقی هست، ولی قضیه حقیقیه نیست، کلی که کلیه طبیعی، ولی کلیه طبیعی نیست، کشک نیست که همجا اعتبار کن فلان، نه ما یه دنیاست، یه موجوده، موجوداتیه که باید مورد بازشناسی تحلیل قرار بگیرن.
خب یه دنده اصولیه، یه دنده کل علمیه،
فعلا در مورد اصولشون دارم میگم، ولی در مورد همه علوم همه حرفو خواهد زد.
چون آخه اینجا چه ادبیات فلسفی رو، یعنی بکش بیرون،
بگه
ادبیات اعتباری بیار اینجا بذار،
بگه یه منطقه، نه میگه ادبیات فلسفی تو برعکس امتداد اعتباری بده، من در مورد اعتباریات هم بحث فلسفی خواهم کرد، اما بحث های فلسفی شما همونطور که بحث های فلسفی شما بلوجدان مادی و بلوجدان عرفانی اثبات میشه و همینطور به عرضه کردن امت دینی. شما به این ستا دیگه حالا ماده رو میبینی این تحلیل فلسفی درست بود یا نه؟ نه عرضی خودی بود. خب برو دوباره یه تحلیل بهتر بکن. اینجوری نیست که ما حالا ماده رو نمیدیم. ما تو فلسفه فقط با بدیهیات اولیه سر کار داریم؟ نه، آخرش عرضه میکنه به واقعیت دیگه. یا عالم حقیقتی ما داریم، یا عالم درونی انسانی داریم، یا عالم متن دینی داریم. هر سه اینا رو عالم حقیقت هم سه مرتبه عالم عقل داره، مثال داره، طبیعت داره. شما تو علم فلسفه منعزلی از حقیقت عالم؟ فقط تو عالم ذهنیات خودتی توهمات و تخیلات؟ نه، بلکه اثبات بکنی توهم نیست، باید این گزاره ها عرضه بشه به حقیقت عالم. حقیقت عالم اینو تحمل میکنه، قبول میکنه، میپذیره و همینطور عرضه میکنه به متن دینی. اینجا هم همین حالت داره. یا هم موجودات اعتباری هم یه حقیقت خارجیه دارن و یک چی واقعیت متن دینی دارن. اتفاقا ما اینجا یکی از محاسنی داریم که با متن دینی ارتباطاتمون خیلی نزدیکه. اصلا کلا داریم متن دینی تحلیل میکنیم. موجودات اعتباری که توی متن دینی تحلیل شدن به مرتبه طبعا به تحلیل‌های دقیق‌تری ازش رسیدیم تا موجودات اعتباری که بخوام بریم از تو فلسفه شروع بکنیم. و من خودم جزو مدافعین همین نحوه تکبن علم اصولم، چون با موجود خیلی پیچیده‌تر از موجودات حقیقی طرفی. عرض کردم شما وقتی که در مورد موجودات اعتباری داری صحبت می‌کنی، رفتی فرسنگ‌ها، رفتی بالای قله‌های عالم. یعنی دیگه از ابرها گذشتی، روی ابرها داری حرکت می‌کنی.
ولی یه چیزی رو نمی‌بینیم. اونقدر رفتیم بالا. یعنی چون یه اعتبار شده که من یا باید بگم این اعتبار از هزار تا حقیقت قوی‌تره، یا باید بگم یه اعتباری که نه براش منطق دارم، یعنی حقیقت قوی‌تره، پس برم با همون ادبیات منطقی میتونم اینجا بیام فعالیت کنم. یا بگم یه اعتباری که نه براش منطق دارم، نه براش فلسفه دارم، نه براش اصلا نمیفهمم این اعتبار چیه، بریم براش روش‌شناسی تولید کنیم.
حالا امام داره چیکار میکنه؟ میگه آقایون یه چیز آقایونه از با همون ادبیات که میگه کل حقیقیه که کلیه طبیعی، میگه اتفاقا من با این کار شما با اصل عملیاتتون همراه هم. لذا بعد از کسی که حرف امام میخونه میگه امام هم که مثل نجفی ها داره از این بحثا. بعد میدونی چی میگن؟ میگن که امام چون میخواد بالاخره اثبات میکنه که قوم هم کم نمیاره کروفر میدارن. بعد دیگه کن یک سال کرافن آنی آدم یک سال خودش رو سرکار میزنه، دو سال، سه سال، پنج سال، شیست سال، هفت سال، بعد هفت ساله که تموم میشه دوباره دوره بعدی علم اصول، بعد هم تو بلم نمیکنه. بعد این آدم میخواد حکومت اسلامی درست بکنه، کاملا هم یه کاری بی خود نکنیم، متمرکز بشیم رو اصل پروژه تون. حتی
خهری رو ببینید اینجا همراه
میشه. نه دیگه اونجا هم بالاخره اون تیارده اومده وسط همه این داستان ها، هرکش خودش هم زده دیگه. خود دوباره سوال چیه؟ اینه که آیا واقعا دنبال همین بازیه یا نه واقعا قبول داره. من الان این مطلب که میذارم جلو میبینم قبول داره، یعنی بازی داره نمیاره، قبول داره اینجوری. ولی میگه آقا این بحث شما این بله از همه این تحلیل های فلسفی در مورد عالم حقیقت میشه بهره برد، در تحلیل عالم موجودات حقیقیه میشه بهره برد، در تحلیل موجودات اعتباریه، اما نه به شکل مباشر. شما اول بدون در مورد موجود اعتباری درست مورد، یعنی در مورد چی صحبت میکنی، تا ببینی خیلی از این قضایی ها رو چجوری باید تعبیر ببری، تا ببینی چجوری باید اینها رو مورد توسعه و تزیین قرار بدی. اتفاقا دانش منطق خیلی کمک خواهد کرد، اتفاقا منطق خیلی کمک خواهد کرد. صلی الله علیه و آله. آقا این بحث وضع رو بخونیم. خب بحث وضع رو خوندیم؟ خب بحث وضع رو بخونیم.
سوال اولش چجوری بعد از سر کلاس بررسی کنیم؟